الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش آقای خونی و آقای میلانی بیان شد می شود در وجه دومی که مرحوم آقای خونی بیان فرمودن خدشه کرد. ایشون فرمودن در آیه 90 موضوع ممکنه یکی از سه چیز باشد، دومش این بود که موضوع جایی به نبع باشد، این جاکم فاسقون به نبعین، اون جایی به نبع بشه موضوع، این وجه دومشون بود. و بعد فرمودن وقت مفهوم دارد، چه این که این جایی به نبع گاهی فاسق است، فاسق خبری می آورد و گاهی جایی عادل است. و در آیه تبیین معلق شده است بر جایی که جایی فاسق باشد و این تعلیق عقلی نیست، مولوی است و لا از نظر عقل ممکنه بگیم تبیین در وقت عادل باشه. مثلا وقتی که تعلیق مولوی بود پس قضیه محققت الموضوع نیست، محققت الموضوع که نبود فرمودن مفهوم دارد. این بیان مرحوم آقای خویی بود. ممکنه بر این بیان خدشه بشه به اون چه قبلا بیان کردیم در جلسه 23 1.93. اونجا بیان شد که موضوع در قضیه تارتن شخص واحدی هست ولی این شخص واحد قابلیت دارد برای این که دو حالت بر او عارض بشود، مثل همون انجا اکزیدون فاکرم ها، موضوع زید است یه شخص واحد براش دو حالت متصوره، ممکنه زید بیاد، ممکنه زید نیاد. اون وقت مولا گفت که اگر زید آمد اکرامش بکن. خب در اینجا موضوع شخص واحدی هست، براش دو حالت متصور است و مولا تالی را معلق کرده است بر زیدی که دارای مثلا این حالت خاص باشه. و اخرى هست که موضوع شخص واحد نیست دارای دو حالت، موضوع مردد بین دو فرد است. یا این یا اون، مثل اون شبهی که مثال زدیم که شبه اگر زید است چنین و اگر امر چنان. پس موضوع گاهی فرد واحدیست داره دو حالت، قدش تعبیر به تردید می کردیم، تقسیم معذرت می خواهد، و گاهی موضوع مردد بین دو نفر هست، قدش تعبیر به تردید می کردیم. و قبلا بیان شد که اگر این حرفش اداه شد در اون اول استعمال شد که موضوع فرد واحد و دارای دو حالت، اینجا مفهوم داشت. اما اگر در دوم استعمال بشه که داله بر تردیبی بود، اینجا گفتیم مفهوم ندارد. اینجا قبلا از منطقا ظاهر نکردیم و در ما نحن فیه ما این جایی به نبع که موضوع هست، این در حقیقت مردد بین دو نفر هست، جایی فاسق و گاهی عادل، یا از قبیل همون شبه هست، پس مفهوم نخواهد داشت. وجه سومی که مرحوم آقای خوی تصور فرمودن و بعد فرمودن مقام اثبات هم موافق با وجه سوم هست، این بود که موضوع فاسق است. اینجا اکن فاسقون بنابعین در مقام تصور میگیم موضوع فاسق ثبوتن، اثباتنم ظاهر آیه با همین میخوانه که فاسق موضوعه. بر این حرفیشون هم ممکنه خدشه بشه به این که قبلا خودتون فرمودید که موضوع مرکب از دو جزء است، یکی نبع و یکی فاسق بودن. و خودتون فرمودید که شرط به نسبت به نبع که یک بخش از موضوع هست محققت الموضوع و مفهوم ندارد، به نسبت به اون دوم مفهوم دارد. پس اینه که اینجا باز فرمودید موضوع تنهای فاسق هست با اون فرمایش قبلیتون که موضوع دو بخش دارد، بخشی محققت الموضوع مشابه بخشی نه، باز خیلی سازگار نیست. و اما اون چه مرحوم آقای میلانی فرمودن، ایشون فرمودن آیه نبع مفهوم دارد، چه این که این آیه لبن به تعبیرشان محققت الموضوع نیست، چه این که به نظر شریفیشان محققت الموضوع جمله‌ای بود که تالی از خصوصیات وجودیه مقدم باشد، یا خود فعل یا فاعل و یا مفعول. این بیانشون بود. و بعد فرمودن آیه نبع مفهوم دارد، چه این که تالی که تبیین باشد از خصوصیات وجودیه یکی از اون اجزاء سگانه مقدم نیست. اگر انهوی می داشت تبیین و ان می بود، خب از خصوصیات وجودی نبع بود، محققت الموضوع بود. ولی انهوی که در کار نیست، تبیینو هست. پس این تالین از خصوصیات وجودی مقدم نیست و لذا مفهوم دارد. بر این فرمایش ایشونم ممکنه خدشه بشه به این که این فرمایش را اگر قبول کردیم ولی نتیجهش این نیست که خبر عادل حجت است که شما می فرمایید آقای این نبع مفهومش اینه که خبر عادل حجت است. نه، فرمایش شما را اگر قبول بکنیم مفهومش این نیست که خبر عادل حجت است، مفهومش اینه که خبر موثوق به حجته. چه این قبلا در جلسه 25.1 بیان شد که مستفاد از آیه 9 حجیت خبر موثوق به هست، چه راوی عادل باشد و چه فاسق. فرمود اگر فاسق بود تبیین کنید، یعنی بعد از تبیین اگر دید راست میگه حرفش قبول کنید، اگر دروغ میگه قبول نکنید. پس معناش اینه که بعد از تبیین اگر اعتماد کردید که راست میگه حرفش قبول کنید، پس خبر موثوق به حجته ولو این که راوی فاسق باشد، نه این که خبر عادل حجت باشد. به بیانی که قبلا بیان شد، البته اونجا گفتیم این آیه شریفه یکی از بهترین ادله است برای اثبات این که حجت خبر موثوق به است نه خبر عادل. ولی بعد برخورد کردیم که انشاءالله خواهد ما چهار پنج شش روز دیگه برسیم اگر زنده بودیم، بین که نهایت و نهایه محقق اصفهانی در این آیه نبع نظر خاصی داره که طبق نظر شریفیشان مفهوم آیه همون حجیت خبر عادل است. لازم و ملزوم درست میکنن علی حال این که بعد میرسه. اگر حرفیشون تمام بود، خب همونی که آقایون فرمودن، مفهوم آیه نبع حجیت خبر عادل خواهد بود و اون تعقیق و بیان قبلیمون رد خواهد شد. اگر حرفیشون خدشه وارد شد، اون بیان قبلی بیان بسیار خوبی است که آیه نبع بهترین دلیل برای حجیت خبر موثوق به. حاصل مطلب پس این شد که بعید نیست که بگوییم در این آیه نبع مقتضی حجیت خبر واحد هست، حالا چه خبر موثوق به و چه خبر عادل، از طریق مفهوم شرط. چون گفتیم که از سه طریق ممکنه بگیم مقتضی حجیت در این آیه هست، یکی مفهوم شرط بود، یکی مفهوم وصف بود، یکی تعلیل که بعد میاد. تا حالا بحث در مفهوم شرط شد. از طریق مفهوم شرط می شود ادعا کرد که آیه نبع دلالت می کند بر حجیت خبر واحد، حالا یا خبر عادل یا موسوقون به چین، که محققت الموضوع نیست. محققت الموضوع که نبود مفهوم دارد، چون مشکل همون اشکال مرحوم شیخ در رسائل بود که آدم محققت الموضوع لذا مفهوم ندارد. معلوم شد با این بیانات گذشته که می شود ادعا کرد که محققت الموضوع نیست و مفهوم دارد. حالا مفهوم یا حجیت خبر موسوقون به و یا این که خبر عادل که بعد انشاءالله می رسه. خب بفرمایید. نفهمیدم. نه خب بله، ولی خیلی بینشون فرق است. اگر خبر موسیقون به حجت بشه این فاسق، اگر خبر آورد احتمالش حرفش حجته. درود ببینید کرام، اینه که بله، اون معناش اینه که خبر موسیقون به حجت، چه عادل خبر بیره و چه فاسق. اگر گفتیم خبر عادل حجته، معناش اینه که خبر فاسق اصلا حجت نیست ولی موسیقون به باشه. نتیجه خیلی فرق میکنه. اگر خبر موسیقون به حجت بود، خبری که وسوق بشتم حجت، چه عادل نکنه چه فاسق، و اگر وسوق نبود حجت نیست ولی شخص عادل سلمان فارسی هم نقل کنه، این نتیجه خیلی فرق کنه. بعد بلا بار نفی مادانه میکنه، نتیجه خیلی فرق کنه. هازا تمام الکلام در تمامیت مقتضی برای آیه از ناحیه مفهوم شرط. گفتیم در این آیه از چند جهت باید بحث بشه. یک، این که مقتضی مفهوم در این آیه هست یا نیست، یه جهت بود. مقتضی از سه ناحیه می شد، یکی مفهوم شرط و یکی مفهوم وصف. حالا مفهوم شرطش تمام شد، شیخ فرمود که از این ناحیه آیه مفهوم نداره، بعضی فرمودن مفهوم دارد و معلوم شد که می شود ادعا کرد که مفهوم دارد. حالا یه مفهومش حجیت خبر موسیقون به یا خبر سرد. و اما از ناحیه مفهوم وصف، انجا اکن فاسقون به نبعه، این فاسق صفت اونجاییه و در اصول در بابا مفاهیم خوندیم که مفهوم وصف هم عده زیادی میگن حجته. آیا از این طریق می شود اثبات کرد این آیه حجت یا نه، مفهوم دارد یا نه؟ از ناحیه مفهوم بس آیا مفهوم دارد یا نه، قبل از توضیح مطلب یک مقدمه و اون این که قبلا هم اشاره شد که این انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، این تبین امره و ازش وجوب فهمیده میشه، ولی این وجوب وجوب نفسی نیست. مثلا نماز خوندن واجب نفسی، روزه گرفتن واجب نفسی، از اون قبیل نیست. وجوبش وجوب شرطی است، یعنی اگر خواستی به خبر جایی عمل بکنی و این جایی فاسق بود، شرط عمل کردن به خبر این فاسق تبینه. اول تعقیب کن، اگه راست میگه قبول کن عمل کن، اگه دروغ میگه عمل نکن. پس وجوب تبین وجوب شرطی است، که شرط عمل به خبر فاسق تبیونه، نه این که وجوب نفسی باشه. پس تبیون وجوبش وجوب نفسی نیست، چه این که وجوب نفسی باید متعلق یک عمل خارجی باشه، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، بینا میگیم وجوب نفسی. این اینجوری نیست، این مربوط به اون خبریست که نقل شده. پس وجوب تبیین نفسی نیست، وجوب شرطیه، بلکه می شود گفت که تبیین اگر وجوبش نفسی باشه وجوب نداره بماند که اصلا حرامه. یعنی اگر وجوب شرطی نباشه تبیین وجوب که نداره میشه گفت حرامه. چین که تبیین معناش فحص از اینه که راست مگه یا دروغ میده، تبیین معناش اگر راست میده قبول کنیم یا نه، و ای که ما تحقیق کنیم که این جایی راست مگه دروغ میده، این در واقع تفحص از کار یک مسلمانه، بالاخره فاسق مسلمانه، و تفحص در باره عیب یک مسلمان از اخلاق رذیله هست و حرام شرعی است که آدم بدون جهت در باره یک مسلمان تحقیق کنه که آدم خوبی است یا بدی، مثلا دروغ میگه یا راست میگه. مرحوم نراقی هم در جامع السعاده جلد دوم صفحه 270 در همین باره تفحص از کار مسلمان و نهی از این کار شون وارد میشن و بعد به اینجا میرسن. عبارتشون اینه: و من تصفح الآیات و من تصفح الآیات و الاخبار. اگر کسی آیات و اخبار رو بررسی کنه و دقت کند، و من تصفح الآیات و الاخبار یعلم ان من یتبع عیوب المسلمین و یظهرها بین الناس اسوأ الناس و اخبثهم. اگر کسی آیات را بررسی کنه می فهمد کسانی که حالات مسلمان ها را بررسی می کنند که عیب او را پیدا کنند و بعد که یک نقطه ضعف درش پیدا کردن او رو بین مردم افشا کنن که آقا یه همچه نقطه ضعفی داره. بله بفرم. حالا این سال دوم که درست نفهمیدم، سال اول مربوط به شیطان و ملائکه است، ما بحث ما در خبره یک انسان ها میارن، کاری به اون نداره. مثلا اونم ما اگر انسانی بره ما خبر آورد باید تحقیق کنیم که راست و دروغ میگه. اون ملائکه و شیطان بحث آخری است. این دوم که فرمودین چه بود؟ عرض کنم دیگه اون مسئله شما زارن خیلی ربطی به بحث ما نداره. ما کلام دیگه که در احکام شرعیه، بحث ما در احکام شرعیه است. در احکام شرعیه اگر کسی خبری آورد راجع به حکم شرعی مطلبی گفت، اگر چنانچه اعتماد داشتیم که راست ما باید عمل کنیم و را باید تحقیق کنیم که در موضوعات خارجی به قول شما در این مسئله که اون اصلا از محل معلوم هست به کلی خارجه، یعنی تازه خبر عادلان که حجته نسبت به احکام شرعی اصلا نسبت به موضوعات خارجه، نسبت به موضوعات خارجیه شهود لازمه، دو تا شهید عادل، سه تا چهار تا، او بحث آخریست، بحث ما در احکام شرعی است. در هر صورت این دقیقه بفرمین بیان مرحوم نراقی را. ایشون میفرماید کسی که درباره حالات مسلمان ها بررسی کنه و نقطه ضعف پیدا کنه و نقطه ضعف افشا کند، از آیات روایات چنین استفاده میکنیم که این شخص اسرع الناس و اخبثهم، خبیث‌ترین مردم این آقا ناس هم که دیگه مسلمان و کافر همه را شامل میشه، یعنی شما همه خبیث‌ها را که جمع بکنید از اونایی که آدم میکشن، اونایی که زنا میکنن، اونایی که مشروب میخورن، اونایی که بالاخره جنایت میکنن، از همه خبیث‌ها اینجور آدمی است که دنبال نقطه ضعف مسلمان ها میگردد. و بعد اضافه میکنند مرحوم نراقی، قال الله تعالی ولا تجسسوا، تجسس معناش اینه که نباید در کار مسلمان انسان، البته گاهی است که بعضی افراد خب برای حفظ مملکت رو بحث آخری است، مأموریتشون همینه، اما بالاخره به طور عادی نباید انسان در حالات مردم تجسس کنه. و قال الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که دوست دارن نقطه ضعفی مسلمان برای دیگران روشن بشه و معلوم بشه، لهم عذاب اليم، افشا نمی کنن، فقط دوست دارن، متوجه شده که این آقا نقطه ضعفی داره، خودش افشا نمی کنه اما دوست داره که دیگران بفهمن، همین آقا که دوست داره که دیگران هم بفهمن براش عذاب علیم خواهد بود. و بعد اضافه می کند مرحوم نراقی، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ازا افاحشتن، من ازا افاحشتن کان کمبتدعها، کسی که یک نقطه ضعف کسی را افشا کند مثل همینا که این عمل خودش انجام داده. و من ایر مؤمنن به شیئن لم یموت حتی یرتکبهم، اگر مؤمنی را سرزنش کند به خاطر یک عملی از دنیا نرود تا خودش مبتلا به اون عمل بشه. و باز مرحوم نراقی در صفحه 271 چنین می فرماید زد و کشف العیوب سطرها و اخفاها و هو من اعظم شعب نصیحت، خب کشف عیوب که این همه خطرناک بود و این همه عواقب خطرناکی داشت، مقابل کشف عیوب ستر عیوبه که انسان عیب مردم، عیب مؤمنان پرده پوشی اظهار نکنه، اگر اخفا کرد عیب مردم را این از اعظم شعب نصیحت به قولیشون. و بعد اضافه میکنیم خیلی عجیبه، ولا حد لثوابه، اصلا تعیین نشده که چقدر ثواب داره که انسان عیب مردم را پوشیده نگه بداره، خود پوشوندن عیب مردم لا حد لثوابه، دیگه شما ثوابشو بخونی، نماز حدی داره، روزه حدی داره، حد جهاد حدی داره برای ثوابش، شهادت حتی حدی داره، اما پرده پوشی عیب دیگران لا حد لثوابه. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عمل به این دستورات اخلاقی عنایت بفرماید. سلام علیکم.